ساعت 8 شب در ایران و 5:30 عصر به وقت اروپای مرکزی، اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. مشاور حسن روحانی میگوید وضع اقتصاد خرابتر از آن است که تصور میکردیم. محمد الورادی به عنوان معاون رئیس جمهوری مصر در امور خارجی سوگند یاد کرد. و وزارت خارجه عراق از سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور خبر داد. سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا در ایران و هر جای دیگری که صدای ما رو میشنوید. رضا ولیزاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب میگوید که وضعیت اقتصادی کشور خرابتر از تصور قبلی ماست. وی چالش اصلی دولت روحانی را که از مرداد ماه کارش را آغاز میکند، تأمین کالاهای اساسی خوانده است. اکبر ترکان، معاون سابق وزیر نفت ایران که وظیفه ارتباط حسن روحانی با دولت احمدی نژاد در دوره انتقالی را بر عهده دارد، در مصاحبه با هفته نامه خبری آسمان گفته است دولت احمدی نژاد به جای تأمین پول یارانه خانواده ها از محل افزایش قیمت سوخت، این پول را از جاهای غیر قانونی تأمین کرده و اکنون برای دولت روحانی پولی باقی نمانده است. اکبر ترکان در این مصاحبه افزوده نخستین چالش آقای روحانی برای پرداخت یارانه خانواده ها افزایش قیمت ها خواهد بود. در خبری دیگر، روز یک شنبه محمد الورادی به عنوان معاون رئیس جمهوری موقت مصر در امور خارجی سوگند یاد کرد. محمد الورادی که پیشتر دبیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی بود، برای احراز پست نخست وزیری معرفی شده بود، اما حزب نور با انتخاب او مخالفت کرد. در همین حال روز یک شنبه سفیر پیشین مصر در آمریکا نبیل فهمی اعلام کرد که پیشنهاد در دست گرفتن وزارت خارجه مصر در دولت موقت را پذیرفته است. در حالی نخست وزیر موقت مصر تلاش دارد تا دولت تازه تشکیل دهد که حزب اخوان المسلمین در اعتراض به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری از هوادارانش خواست است روز دوشنبه در سراسر مصر به خیابانها بیایند. وزارت خارجه عراق اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای سفری دو روزه به این کشور خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر به دعوت همتای عراقی محمود احمدی نژاد انجام می شود، اما به دلیل بیماری جلال طالبانی معاون رئیس جمهوری میزبان رئیس جمهوری ایران خواهد بود. محمود احمدی نژاد در این سفر که روز پنج شنبه انجام خواهد شد با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز دیدار خواهد کرد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت خارجه عراق، محمود احمدی نژاد که کمتر از یک ماه به پایان دوران ریاست جمهوریش باقی مانده است، به شهرهای مقدس شیعیان، نجف و کربلا نیز خواهد رفت. معاون داروی سازمان غذا و دارو به خبرگزاری ایسنا گفته است قیمت مکمل‌های دارویی که در ایران تولید نمی‌شوند 100% افزایش داشته است. شمس‌علی رضازاده در این باره گفته دلیل افزایش قیمت این است که مکمل‌های دارویی با ارز مبادله‌ای تأمین می‌شوند. مشکلات دارویی در ایران روز یکشنبه همچنین اعتراض بیماران نقص ایمنی را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از بیماران نقص ایمنی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این بیماران با اعلام اینکه هزینه درمانیشان ماهانه حدود 6 میلیون تومان است، خواستار این هستند که در فهرست بیماران خاص به حساب بیایند. و در اینجا میرسیم به در پایان این بخش خبری، میرسیم به 22 قسمت از مستند قربانیان 88 که کاریست از مسیح علی نژاد. بخش بعدی خبرها هم ساعت 8:30 شب خواهد بود. در این فاصله هم میتونید در وبسایت radiofardo.com خبرهای بیشتر رو دنبال کنید و همینطور اگر مایل بودید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، اونجا هم خبرهای دیگری هست که میتونید بخونید. اما فعلا مستند قربانیان 88 از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پسر جوان چند بار با استراب سر به اطراف میچرخاند. خیالش راحت میشود که کسی نگاهش نمیکند. دست به جیب میبرد و طوری که انگار هیچ شتابی ندارد گوشی موبایل را از جیبش بیرون میکشد. چند عکس از سنگ قبر میگیرد و این بار گوشی موبایل را در جیب بغل کتش جا میدهد. سپس با عجله از جایش بلند میشود و قطعه 257 بهشت زهرا را به مقصد خانه اش ترک میکند. او می داند که حالا دیگر 2 سال از مرگ همکلاسیش امیر یوسف زاده می گذرد. با این همه از شب 24 خرداد 88 که ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی وارد کوی دانشگاه شده و امیر و دیگر همکلاسی هایش را کتک زدند تا خود امروز هراسی همیشه با این جوان همراه است. بعد از رفتن امیر دلهوره رهایش نمی کند. با این همه تمام راه بازگشت به خانه احساس می کند که امیر جایی کنار قلبش با اوست. با خیال راحت تری قدم می زند تا عکس سنگ قبر امیر را سالم به خانه اش برساند. همکلاسی امیر حالا به مقصد رسیده. روی کامپیوترش خم می شود. دستهایش روی صفحه کلید کامپیوتر ضرب می گیرد. او تصمیمش را گرفته تا سکوت سنگینی را که بعد از کشته شدن امیر یوسف زاده بر فضای دانشگاه و نیز خانواده امیر حاکم شده بشکند. برای اثبات خبر مبنی بر کشته شدن همکلاسیش، عکسی از سنگ قبر او را برایم ارسال می کند. روی سنگ قبر با خطی درشت نوشته شده امیر یوسف زاده به همراه شعری به زبان ترکی. او در شرح عکس نیز می نویسد امیر یکی از دوستان نزدیک من است، دانشجوی الکترونیک دانشگاه تهران. بعد از حوادث کوی دانشگاه در خرداد 88 دیگر خبری از امیر نشد تا آنکه 6 تیر ماه جنازه اش را تحویل خانواده اش دادند و خانواده اش امیر را در قطعه 257 بهشت زهرا دفن کردند. 2 سال از اعتراضات خرداد 88 می‌گذرد. نامی از امیر یوسف زاده تا کنون به گوش رسانه ها نخورده است. آیا او واقعا در حوادث پس از انتخابات کشته شده و آنچنان که این عکس نشان می دهد پیکر او در قطعه 257 بهشت زهرا دفن شده است؟ آیا خانواده ی آن دسته از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات که نامشان برای رسانه ها آشناست تا کنون نام امیر یوسف زاده را شنیدند؟ آیا تا کنون کسی خانواده ی امیر یوسف زاده را از نزدیک در قطعه 257 بهشت زهرا دیده است؟
بله قطعه 257 واقعا نزدیک به ما، اونجا من دیدمشون، خیلی دیدمشون، چون زبان ترکی هست میزنن منم متوجه نمیشم زیاد و اینم میدونم که اعضای بدنش بخشیده، اینو میدونم.
این صدای پروین فهیمی مادر سهراب عرابی است. سهراب عرابی در 25 خرداد 88 با اصابت گلوله‌ای کشته شد و پیکر او نیز در قطعه 257 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
ما که مثلا ببینیم بهشت زهرا میریم قطعات رو میبینیم متوجه میشیم که بیشتر از این حدی بوده که اینا اعلام میکنن، اصلا اعلام نمیکنن که، اصلا میگن ما کشته ندادیم. همینطور که آقای لاریجانی فرمودن که اصلا ما کشته ای ندادیم، ولی همه مردم میدونن.
بعد از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، کوی دانشگاه تهران نیز مورد حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها قرار گرفت. مردم معترضی که خودشان را برای راهپیمایی روز 25 خرداد آماده می کردند، دهان به دهان از یکدیگر شنیده بودند که شب گذشته در کوی دانشگاه قوقایی به پا بود. پدر امیر یوسف زاده در گفتگویی که با او داشتم سکوت 2 ساله اش را می شکند و می گوید که فرزندش برای تظاهرات به دانشگاه رفته بود اما نمی داند دقیقاً چه اتفاقی برای او افتاده است.
همه رفته تظاهرات داره که نیم از چیز من چی بگم، همه چیزی نگفته شد، همه رفته به دانشگاه دیگه، رفته به سرش کلاسش دیگه نیم.
اما در شب 24 خرداد در خوابگاه دانشگاه تهران چه گذشت؟ این پرسشی بود که بعد از 2 سال پاسخ روشن‌تری یافت.
توی دانشگاه
تصاویری از ورود لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به محوطه خوابگاه دانشگاه تهران ابتدا در تلویزیون بی بی سی فارسی و سپس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فیلمی که نه با دوربین‌های غیر حرفه‌ای و هراس خورده دانشجویان، بلکه با دوربین حمله کنندگان تهیه شده و نشان می‌داد که دانشجویان آن روز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بودند.
نزن آقا، نزن آقا.
صدای ناله‌های دانشجویانی که به صورت گروهی و روی هم بر زمین خوابانده شده بودند با صدای فریادهای نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها در هم می پیچند. دانشجویان معترض به نتایج انتخابات حوالی ساعت 9 شب 24 خرداد تجمع اعتراضیشان را آغاز کرده بودند که از پنجرهای خوابگاه می بینند گارد ویژه آرام آرام خوابگاه را محاصره می کند. ساعت نزدیک به 11 شب است که این محاصره تنگ تر می شود و هر آن احتمال می رود که آنها وارد خوابگاه شوند. حراس به دل دانشجویان چنگ می اندازد، به سمت نیروی انتظامی و لباس شخصی ها سنگ پرتاب می کنند، اما پاسخش را با گاز اشکاور می گیرند. خیابان های کوی دانشگاه زیر پای مأموران است، جمعی از دانشجویان نیز زیر پای مأموران نیروی انتظامی همچنان ناله می کنند و جمعی دیگر به صورت گروهی روانه بازداشتگاه شدند.
شما نمیدونین این گناه چی کودان چکر میشه؟ فکردین چی؟
چند روز میگذرد، امیر یوسفزاده به خانهش بر نمیگردد و خانوادهش نگرانند. کسی به تلفن خانه زنگ میزند و به پدر امیر یوسفزاده خبر میدهد که فرزندش راهی بیمارستان شده. پدرش میگوید امیر را مستقیما به سردخانه بردند.
نو گروپ بود، گفتم دیگه بیمارستان قیلت فوت کرده. چه بیمارستان سردخونه، سردخونه بود دیگه. من رفتم دیدم، گفتم کامات رو گفتم از بیرون ببینیم، گفت نه نشد. بعدا گفتن که اینا فامیل گفت فوت کرده.
ششم تیر ماه 88 جسد به خانواده امیر تحویل داده می شود. تشکل دانشجوی دفتر تحکیم وحدت نیز همان زمان طی بیانیه‌ای از کشته شدن 5 نفر در حوادث کوی دانشگاه خبر می دهد. اما حکومت ایران اعلام کرد که تنها 100 تا 120 نفر در این حادثه زخمی شدند. روزها از پی هم می گذرند و حالا دیگر چهره پدر و مادر امیر یوسفزاده برای خیلی ها در قطعه 257 بهشت زهرا آشناست. مادر امیر روی زمین می نشیند و با زبان ترکی آرام مویه می کند. پدر امیر می گوید هیچ کسی از مقامات جمهوری اسلامی تا کنون سراغی از این خانواده نگرفته است، نه برای دلجویی و نه برای پاسخگویی.
من خودم رفتم شکایت کردم، شکایتم قبول نشدم. اگه خودم زنده موندم حق مزدجا می گیرم، اگه نموندم که مردم هیچ دیگه. خدا انشالله اون میشه داغ چه دل مادر شدم به دل اونا هم بزنم، و حق حسین داغ چه به دل من مادر شدم به دل اونا هم بزنم. من جلن دستم تو دیگه نمیشون همین همه چیزم بود. همین گفتم همه چیز خانوادم بود.
4 سال از کشته شدن امیر یوسفزاده میگذرد. همکلاسیش میگوید هنوز هم خیلی ها نام امیر را نشنیدند، اما برای من امیر هنوز همان دوست همیشگی است و همان همکلاسی که دلش برای مردم و کشورش میتپید. امیر اهل ترس و سکوت نبود. او عکس دیگری از سنگ قبر امیر میاندازد و دوباره عکس را برایم ارسال میکند، اما این بار در شرح عکس مینویسد به امیر حسودی هم میشود که با عزت رفت و ما ماندیم. بعضی ها چه ناشناس برای آزادی هزینه میدهند.